أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العالمين والله على رضاهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مصلحت سلوکی بود، دیگه بحث رو تمام بکنیم انشاءالله. در بحث اجزا در مصلحت سلوکی یه مرحوم آقای ناینی غالب عدم اجزا شدن. آقای ناینی وجهش رو این دونستن که مصلحت شاید تمام المصلحه نبوده باشه و جزء المصلحه، فقط مصلحت وقتی مصلحت فضیلت باشه، فضیلت وقت. آقای خوی ایراد گرفتن، گفتن این حرف شما مبتنیه بر تعدد مطلوبه، مبتنیه بر اینه که تبع قضا تابع ادا باشه، در حالی که ما میدونیم که اون تکلیف وقتی که مقید به یک زمان شد ظاهرش اینه که یک تکلیفه. دلیل خارجی میتونه بیاد به ما چی بگه؟ دلیل خارجی بگه که آقا هم این مسئله صلات مطلوبه، هم زمانش مطلوبه، پس قضاشو به جا بیار. ولی اگه دلیل خارجی نبوده باشه ظاهر اینکه یک تکلیف مقید به قید شده، یعنی که مال این زمانه، مال این بوره است، مال این قیده، بدون این قید این تکلیف مورد نظر شارع نیست و مطلوب شارع نیست. تعدد مطلوب دلیل میخواد. قرین خارجی داشتیم فبها و نعمت. بحث ما تو مورد خاص نیست، عمل کلیه. در کلی مسئله عمل ظاهری اگر مقید شد به قید زمانی، اگر مقید شد بعد از اون قید زمانی که ما بخوایم بگیم دوباره ما حالا بیایم انجامش بدیم، این ثابت نیست. مقید شده به این قید زمانی، این کلی امر. این بعضی از اساتین اومدن دفاع کنن از میرزا ناینی و در دفاعشون اومدن میگن که قول به عدم اجزا متوقف بر قول به تبعیت قضا للادا نیست، بلکه موقوف بر تعدد مطلوبه. خب ببینید، تبعیت قضا للادا این همون متوقف بر تعدد مطلوب بود. این که ایشون اومدن اینو ذکر کردن بر این اساسه که این درسته که میفهمن بر تعدد مطلوب، اما چون صحبت ما سر ادا و قضا دیگه، منات هم یک مناته، اصلا منات مسئله تبعیت قضا للادا مسئله تعدد مطلوب بوده. تبعیت قضا للادا بر اساس تعدد مطلوبه. الان هم میخوایم ببینیم که آیا قضاشو به جا بیاریم یا نه. بعدم بعضی اجله اینجور تعبیر فرمودن، فرمودن که اصل صلات مطلوبه و وقت مطلوب آخر. این فرماش که فهمدن مخصوص خود صلاته. تو باب صلات ما قرینه داریم، ما که تو باب صلات بس صلات ما داریم به عنوان مثال ذکر میکنیم، ولی هممون میفهمیم که قضا داره. از قرینه خارجی فهمیدیم، از قرینه خارجی فهمیدیم. بحث ما در مورد کلی مسئله است. یعنی اگر صلات مقید شده بود به این وقت، دلیل دیگه نداشتیم، ما در مورد قضاش بحث میکردیم. کما که مثلا فرض کنید که اگر دلیل نداشتیم مثلا تو نماز آیات مثلا برای ما، گفتم خب حالا ما تو اون لحظه حواسمون نبود یا نخوندیم، بعدش قضا داره یا نه؟ هممون میپرسیم، میگیم آیا یعنی بعد دوباره بخونیم یا نه؟ یعنی که انه سلام علیکم تعدد مطلوب رو تصور نمی‌کنیم، احتمال میدیم که این نماز آیات مثلا برای شمس و قمر و کسوف و خسوف مخصوص همون لحظه بوده، مخصوص همون لحظه بوده. لذا اگر توجه طرف نداشته باشه سلام علیکم تو بعدش چی میشه؟ بعدش بعضن تو بعضی مواردش میفهمن که اصلا قضا هم نداره، چون توجه به تکلیف نداشته. یعنی یک خصوصیت زمانی قید شده برای این نماز آیات. ببینید، پس ما کار به خصوص مواردش نداریم که قرینه خارجی قائم شده که اینجور میفهمن. یه مقدار تو عبارت که من تو یلاحظ علی نوشتم، یه مقدار بعد عبارت به عنوان عالم اثبات و ثبوت نوشتم، اینو بعد اصلاح کنیم. من بعد نوشتم اولا ان البحث فی اجزال امر ظاهری لا فی خصوص مثال الصلات، فان الكلام فی عالم الاثبات من غیر النظر الى القرائن الخاصه. بحث ما در عالم اثبات بدون نظر، بحث ثبوت رو نگید، به جای ثبوت بنویسید قرائن خاصه. عبارت که نوشتم خیلی جالب نبوده، درست نبوده. این بحث ثبوت رو به جای ثبوت بنویسید قرائن خاصه. بحث ما در اثبات است، در عالم اثبات من غیر النظر الى القرائن الخاصه. به جای عالم ثبوت به جای بنویسید فان فی عالم ثبوت رو بنویسید فان المستفاد من القرائن الخاصه فی خصوص باب الصلات. ببینید اینجا به جای فی عالم سقوط اینو می‌نویسید، میشه این لس سقوط رو خط بزنید، بعد به جای فان فی عالم سقوط بنویسید فان المستفاد من القرائن الخاصه، فان المستفاد من القرائن الخاصه فی خصوص باب الصلات هو ان، بعد ادامه عبارت مصلحت اصل الصلات غیر مصلحت وقت. بحث ما خلاصه در عالم اثبات من غیر نظر الی القرائن هست.
چرا بحث بردم اصلا دوره یک زمان و زمانی بحث زمان برده بود؟ چون ما اجزا بودم مثل هر جمع
باشه ببینید اثبات اجزا، ببینید اجزا نقطه مقابل عدم اجزاش یا ادا یا اعادست یا قضا، بحث این هست، اصلا بحث در این بوده. ببینید بحث عدم اجزا یعنی چی؟ یعنی یا اعاده کنید یا قضا کنید، این دو تاست، یا اعاده یا قضا. پس بنابراین بحث خود به خود توی مسئله بوده.
یعنی وقتی که اماده ما خلاف واقع در اومد ما بر حکم ظاهری عمل کردیم،
بله،
یعنی که شبه که مخالف واقع، آیا این موجزی یا موجزی نیست؟ بحث در این بود دیگه.
خب این موجزی نیست، موجزی نیست یعنی چی؟ وقتی میگیم موجزی نیست یعنی اعاده و قضا داره دیگه، همون میشه. بحث ما دیگه بحث رو بخواهیم تموم کنیم توی این تتمیم انشاءالله خدا بخواد. بحث ما اینه که شک بین طریقیت و سببیت کنیم، این بحث رو الان میخواییم بارد بشیم.
اصلا بعض الاساسی بالاخره حالا سم. غیر از صلات کلن قائل به تردد مطلوبن.
ببینید این که تعبیری که این آوردن اینه، ببینید گفتن قول به عدم اجزا متوقف بر این مبنا نیست، بلکه متوقف بر مسئله تعدد مطلوبه. نمیان میگن وقت تو باب صلات اومدن مسئله تعدد مطلوب مطرح کردن، میگن به چه درد میخوره تو صلات تعدد مطلوب مطرح کردی؟ اصلا بحث اصل تعدد مطلوب مطرح نکردن، اومدن گفتن که حق اینه که اصل صلات مطلوبه، وقتش مطلوب آخر. این کنه و چیه؟ بحث ما کلی بوده، ایشون اومدن تو مورد خصوص صلات. خصوص صلات که به درد ما نمیخوره، اصل بحث رو بگید. تو اصل بحث نمیتونید بگید قائل به تعدد مطلوب بشید، حرف نزدن در اصل بحث، بحث رو بردن تو مثال، مناقشه تو خود مثال. آقا مناقشه در مثال ما نمیخواستیم بکنیم، اصل مسئله صلات رو ما خودمون بلدیم، میدونیم تعدد مطلوبه. فرض اینه که ما در امر ظاهری داریم صحبت میکنیم که مقید به وقت بوده باشه، تو اون فرض به صورت کلی تو اونجا نمیتونن قائل به تعدد، یعنی ممکنه قائل بشن غلط، ولی که اینو قائل نشدن، بحث رو بردن تو خصوص مورد صلات. بعدم بحث و همون حرف اولشون هم این بوده که مسئله موقوفه بر مسئله تعدد مطلوبه، درسته. اما اینکه به عنوان طبیعت قضا للادا میگیم، چون که این بحث مسئله خودش رو تو قضا ادا نشون میده، الان بحث ما میره تو بحث قضا و ادا. بحث ما در اصل عملی
قابل به اجزا نشدن بر این اساس، اون موقع اگر کسی حج رو یه جور انجام داده باشه به تعاقد اماده این
قائم
بوده،
بله
دیگه، بله بله، میگه خلافش سالی مرضی از حجم
آی ناین اینو میگه آی ناین اینو میگه آقای نا، الان صحبتشون اینه، آقای ناینی قائل شده به مسئله عدم اجزا، آقای خویی دارم میگن آقای عدم اجزا شما تمام نیست، ما میگیم که نه این تو تمام نیست، ظاهرا باید قائل به اجزا بشیم، این عدم اجزا شما تمام نیست. ببینید ایشون رو مبنا اومده جلو، میگه قول به عدم اجزا متوقف بر این نیست، متوقف بر اونه، متوقف بر تبعیت قضا للادا نیست، نمیده تو بحث عدم اجزاش صحبت کنی. اجزاش اشکالی که ایشون اومدن مطرح کردن اینه، میگن قول به عدم اجزا متوقف بر این مبنا تبعیت قضا للادا نیست، متوقف بر مسئله تعدد مطلوبه. بعد اومدن بحث رو بردن تو خصوص یک مثال، خصوصی یک مثال که ما بحث نداریم، خصوص بحث صلات، اون مناقشه تو مثال کردن که همه میدونیم صحبت سر امر ظاهریه، در امر ظاهری این حرف رو نمیشه زد، اونجا وحدت مطلوبه. وقتی وحدت مطلوب شد بده
قائل به مصلحت سلوکیه نشدن.
حالا اینجا تو اون خصوصی این مورد نگفتن، ببینید من ببینید اینجوری نیست مسئله، ببینید نمیشه بگیم آقای فلانی قائل به چیه، چرا؟ چون تو هر بابی یه چیزو قائلن، ایشون نگفتن قول مسئله چونی که باطل، اینجا حرفشون نزدن. ببینید هر کدوم از امارات برای خودش یه چیزی میطلبه، هر کدوم از امارات برای خودش یه وجه میطلبه. مثل آی خویی قاعده مسئله سلوکی نمیشه. چرا؟ چون مثل آی خویی دلیل حجیت خبر رو سیروی و غلایه گرفت، بعد مثلا کل آیات و روایات رو چی گرفت؟ میگفتش که اینا همه دارن اون سیروی و غلایه رو تاییدش میکنن، اینا رو همه مؤکد اون سیروی و غلایه. خب این کسی که این نمیتونه قاعده مسئله سلوکی بشه. اما مثل شمان دوسته این نه، مثل شیخ انصاری نه، اینا فرق میکنه. اینا میتونن قالب مسلط سلوکی بشن، کما که دیدید تو مثلا اصول هم قالب چی شد؟ جل حکم مواصل شد تو مسئله استصحاب. ما هم همینجور میگیم به نظر مبنای قویی میاد، مسلط سلوکی هم حاکز اونم مبنای قویی میاد. و بعد هم مسلط سلوکی تصویر داره، مثل میرزای نهانی هم دیگه نمیتونیم اشکال به عدم اجزا کنیم. میرزای نهانی اومد مسئله رو اساس خود مسئله سلوکی گفت عدم اجزا. این از عجایب خلقته. با یک کسی بیاد تو طریقیت محض قال به اجزا بشه تو مسئله سلوکیه‌ای که تازه همون طریقیت رو داره، یه چیزی اضافه تر هم داشته به قائل به عدم اجزا بشه. خب لااقل اینم گفتید اجزا از همون باب. البته شاید نظر میرزای نهانی به این باشه، بچه مثلا توجیهش اینه که میخوان بگن از حیث مصلحت سلوکی چیزی شما کارو حل نمیکنه. اگر از حیث مصلحت سلوکی میخواد قالب اجزا بشید، بعد بگید که عدم اجزا. و الا اونی که توی طریقیت ثابت کردن که تو مصلحت سلوکی هم هست که، یعنی میخوام بگم یعنی تعبیر شد، یعنی بعد اینجوری تعبیر میکردن، میگفتن که ما هم قائل به اجزا میشیم، اما از حیث اون بحثی که خودمون تو بحث طریقیت گفتیم، نه از حیث مصلحت سلوکیه که شما گفتید. مصلحت سلوکیه شما درد و درمان نمیکنه. چرا؟ چون مصلحت سلوکیه به مقدار وقته. وقت جواب ما چیه؟ نه خیر، به مقدار وقت نیست. چرا؟ تو تکلیف خورده به مثلا فرض بفرمایید صلات مقید بالوقت. پس مصلحت سلوکیه مصلحتیه بعد احداث بشه در صلات مقید بالوقت، نه خصوص وقت، چون تعدد مطلوب نیست، چون وحدت مطلوبه به نحو کلی در اوامر، نه تو خصوص مثال صلاتا. کلن در اوامر وقتی که یک امر ظاهری اومد مقید بالوقت شد، مصلحت سلوکیه چیه؟ مال اون تکلیف مقید بالوقته، نه مال خصوصیت وقتش، نه مال وجه‌پذیریت وقتش. تعدد رو باید بذاکر. پس بنابراین ما میگیم مصلحت سلوکیه اینجا اگر بوده باشه غالب اجزا میشیم، اما تو طریقیت مبنای که میزان ناینی مبنای اجزا گرفتن رو گفتیم نه، اون دیگه ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم. بعد حالا تو فضای روایی که قرار میگیریم از روایات ما چه برداشتی میکنیم؟ ما همونجا تو بحث حجت خبر باید انشالله میاد، بحثشو باید انشالله اون موقع مترصد باشید. اونجا میگیم انگار مصلحت سلوکی لهو وجه، مصلحت سلوکی زاوجه، منتها هر کدوم از اماری بحث مستقل برای خودش میخواد. مصلحت سلوکی هم لهو وجهان که ما اون رو مطرحش میکنیم. حالا انشاءالله میاد تو بحث امارات. بریم سراغ تتمیمون. شک کردیم، نمیدونیم قائل به طریقیت بشیم یا به سببیت، نمیدونیم قائل به طریقیت محض بشیم مثل میرزای نهانی یا قائل به سببیت بشیم مثل مصلحت سلوکیه. خب چی کار باید بکنیم؟ دو تا مقام داریم، یکی من حیث الاعاده، یکی صفحه بعد من حیث القضا. آیه صاحب کفایه گفته آقا اگه شک نکردید که مثلا حجیت خبر مثلا فرض کنین از باب سببیت هست یا طریقیت محضه، بین مبنای شیخ انصاری و میرزای نهانی موندین، اینجا چی کار باید بکنین؟ ایشون میفهمد اصل عدم الاجزاست، قاعده عدم الاجزاست. چرا؟ میگه که اصل عدم اتیان. یه حرف اول میزنن، این حرف اولشون رو یخته روش فکر کنین. میگن اصل، میگن اصل عدم اتیان به مایس قدوم اهد تکلیفه. اصلا که اون چیزی که تکلیف باش ساقط میشه رو شما انجام ندادی. اصل اینه که اونی که تکلیف رو ساقط میکنه اونو شما انجام ندادی. پس به اصل عدم اتیان اومدن جلو. من رسوانی بعد به این اشکال میگیرد. این حرف اول آخون. بعد گفتن که انقلت استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی موجب عدم وجوب عاده میشه. میگه ما اون تکلیف واقعی از اول که واجب نبود، تکلیف به امر ظاهری واجب بود. حالا که امر ظاهری این کشف خطأ، او شک میکنیم که تکلیف واقعی فعلیت پیدا کرد که رو گردن ما این اعاده بیاد یا قضا بیاد. حالا تو اینجا بس اعاده است، نمیدونیم، از عدم وجوب عاده است. باز جواب میدن، میگن لا این میشه مثبت. اینکه استصحاب بکنیم عدم فعلیت تکلیف واقعی رو، این لا یوجب ولا یثبت انما اتا بهی مسقطون الا علی القول بالاصل المثبت. میگن که اونی که این بیاد ثابت کنه که اون یکی ذمه شما رو فارغ کرده، نه این کارو نمیتونه بکنه. آقا اینم حرف اشتباهی، حالا من ننوشتم تو جزوه، ما که نباید الان ثابت بکنیم اون مسقط تکلیف هست یا نه، اون ممکنه مسقط باشه ممکنه نباشه. بس تا موقعی که ما خطرش منکشف نشده بود، ذمه ما چی بود؟ حسب ظاهر بدی بود، منجز و معذر بود، درسته؟ ما الان صحبتمون ممکنه سر این، ما میگیم تکلیف به اعاده دارم یا نه. خب میگه تکلیف به اعاده نداریم، با این اصل نمیخوایم ثابت کنیم اسقاط ذمه رو، با این اصل اسقاط ذمه رو نمیخوایم ثابت کنیم، با این اصل میخوایم این آقای وجوب اعاده دارم یا نه. نه ندارم. آقای آخوند ببینید، این حرف ظاهرش دیگه این استصحاب به درد میخوره، ما تا آقای آخوند یه نظر دیگه ای داره، با اینکه این استصحاب هست ثابت میکنه عدم وجوب عادت، ایشون میگه این استصحاب بیاد ثابت کنه عدم وجوب عادت رو، باز به درد نمیخوره، چون ما غالب اشتغال ذمه ایم. ما میخوایم بگیم آقا این تکلیفه، نمیدونم الان ذمه من بری شده یا نه، میدونم ذمه من به این نماز تعلق گرفته بود، الان نمیدونم بری شده یا نه، از باب اشتغال میگیم باید بیاد انجام میشه و اشتغال اینجا مقدمه بر استصحاب. اشتغال مال خصوص این مورد صلات، استصحاب میاد میگه که ببینید چجور میگم، اشتغال میاد میگه حکم واقعی من نمیدونم از ذمه اومد بیرون یا نه، ذمه من مشغول بود به حکم الله واقعی، این امر زالی انجام دادم، نمیدونم که اون حکم الله واقعی دوباره از ذمه من برداشت، از ذمه من برداشته شده یا هنوز تو ذمه من هست، درست؟ پس اشتغال میگه بعد اینو انجام بدی. استصحاب چی میگه؟ استصحاب داره میاد میگه که تکلیف جدیدی برات نیومد، تکلیف به حکم واقعی نیومد. شو میگه خیلی خوب، استصحاب گفت تکلیف به حکم واقعی نیومد، اما اشتغال داره به من میگه آقا ذمه هنوز بری نشد.
با عمل به اون حکم
ظاهری
دیگه
اشتباه
کردن
بلی
شد
زمین. بله. ده همین حالا آقای آخوند داره میگه نه زمین من بلی نشده، چون شک دارم الان که این کشف خطا او، شک دارم که زمین من بلی شده یا نه.
ولی قبل از این سابقش چی بود؟ سابقش
اون
بلی
و زمین
بود، یعنی
اگر
عملی انجام
نداده بود. عرض کردم خدمتون، بله ببینید ظاهرش اینه که خیال میکردم بلی و زمین، نمیدونستم. الان ببینید حرفای آخون چیه، الان من نسبت به حکم واقعی علم ندارم به فراغ ذمه. چرا؟ چون انکشف خطای اماره، انکشف خطای اماره. استصحاب عدم وجوب حکم واقعی بکنم و عدم فعلیتش، این به درد من نمیخوره. چرا؟ چون که اون استصحاب ولو میاد میگه که آقا مثلا شما این تکلیف جدیدو نداری، اما در این حال ذمه منم چیه؟ ذمه من مشغول بوده به این تکلیف، من اینجا ست میمونم. حالا مبنا آخون دستون باشه، حالا بعد به براعت مروم آیا خویی میرسیم، انتظاره که باشه، بعد من براعتو میگم چرا براعت جاری میشه. یه لحظه اینو من فقط تو ذهنتون اشتغال بوده باشه، آیا آخون داره تقریر اشتغال میکنه، تقریر اشتغال به این بنیان، این میگه استصحاب فایده نداره، اینجا اشتغال باید جاری بشه. پس ببینید ام بین چند تا چیز رو تو کلام آقای آخوند سه تا حرف رو دیدید. یکی اون اول کار گفت اصل عدم اتیان اون چیزی که از خود معهود تکلیف، این یکی اومد استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی و گفت اینو جواب داد، گفت این استصحاب مثبته، بعد اومد رو اشتغال غالب اعاده شد. سه تا مسئله رو کنار ذهن داشته باشید. محقق اصفهانی اینجا اومدن گفتن که ما اینجا باید توسکی به اصل عملی بکنیم، مجرا اینجا مجرای اصل عملیه، بعد حالا اصل عملی رو چجوری جاری بکنیم؟ ببینید میگن و حیث و علم عدم و موافقت المعتی و بهل المعمور و به واقعا و یشک فی کونهی محسلن لغلزه من حیث و کونهی زا مصلحتن بدلیه فلا محاله یشک و فی سقوطه سقوط تکلیف واقعی بدل یقین به سقوطه فمقتزل قاعده ول استصحاب بقا و اشتغال ذمته. از این ولی مرحوم اصفهانی هم اشتغال رو میارن، هم استصحاب بقا ذمه رو میارن، ذمه مشغول به این تکلیف بود، استصحاب بقا ذمه رو میکنن. ببینید اونجا استصحاب عدم فعلیت کرده شای آخوند، این استصحاب بقا ذمه مقدمه برونه، یعنی یه پله زودتر از اونه. استصحاب خلاصه مقدمه بر اون استصحاب بعدیه. شما الان تو رتبه خود ذمتون که مکلف به حکم واقعی شده بودید، چون عالم و جاهل هر دو مکلف به احکام واقعیت، تو اون مرحله میدونید مکلف شدید به حکم واقعی، مکلف شدید به حکم واقعی. وقتی مکلف شدید به حکم واقعی نمیدونید ذمتون فارغ شد یا نه. اینی که آقای آخوند اومد زد نقل کرد استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی فی الوقت، این عدم تنجس رو شاید میتونست بگه باز بهتر بود. عدم فعلیت اصلا چه درد میخوره؟ عدم فعلیت ما میدونیم تکالیف واقعی فعلیه، تنجس بر من نداشته، تنجس بر من نداشت. حالا میخوایم ببینیم این مجزی از اون تکلیف واقعی فعلی هست یا نه، والا این شایی که نبودش که مگه ممکنه مثل سببیت معتزلی که نیستیم که عدم فعلیت حرف غلطی بود، عدم چون تکالیف واقعی بر من فعلیه. لسان مرحوم سانی استصحاب از این برگردوند. ببینید با چه ظرافتی اینو خیلی دقیقه با دارم تکرار میکنم برای دقتشه. لسان مرحوم سانی بحثو چجوریه پیچون گفت ببینید استصحاب، حالا توضیح نداده محقق اصفهانی، من دارم توضیح میدم چرا اون حرف غلطه، چرا این، اینو خوب دقت کنید تو جزوه بنویسید. استصحاب عدم فعلیت که اونا اومدن مطرح کردن حرف غلطی است، چون فعلیت داره. پس من حالا که تکلیف حکم واقعی فعلیت داره باید ببینم اون امر ظاهری بدیلش شده یا نشده. نمیدونم بدیلش شده یا نشده، واسه ذمه مشغول. نمیدونم بدیلش شد یا نشد، درسته؟ پس ذمه مشغول. ببینید روشنه دیگه. ببینید پس ما سه تا حرف تو کلام آقای آخوند داشتیم، مرحوم اصفهانی یه حرفشو تایید کرد، یه حرف دیگه اضافه کرد، حالا یه حرف دیگه هم رد میکنه. حرف اولی رو هم میخواد رد کنه، یعنی اون عدم اتیان به ما یسقط معه التکلیف. اصل عدم اتیان به ما یسقط معه التکلیف اون حرف اول آقای آخوند بود. حرف دومی که به عنوان انقلت مطرح کرد استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی بود که گفتش ایشون مثبته، در حالی که ما ظاهرش اینه که نباید اصلا به مثبت بودنش استدلال کنیم. ما باید چیه که به جای اینکه بگیم مثبته بگیم غلط، استصحاب عدم فعلیت احکام واقعی تکلیفشون فعلیه، منجز نشده برشون. حالا اگر این امر ظاهری بدیلش شد، بدیلش میشه، بدیل او میشه، کنه از باب حکومت مقدمه بر او میشه، کنه یعنی اونو انجام دادیم، بدیل او میشه. ولی عدم فعلیت تکلیف واقعی شما نمیتونید استصحاب عدمشو بکنید. پس اینم حرف دوم. حرف سوم علم اشتغال و ذمته و یشک فی فراغ ذمته، پس میشه اشتغال. محقق اصفهانی این حرف سوم قبول داره، حرف دوم که از اساس غلطه. خب حالا یه حرف جدید، حرف چهارم، یه مبنای چهارم درست میکنه محقق اصفهانی که مبنای چهارم چیه؟ استصحاب بقا اشتغال ذمه. اینم شد حرف چهارم، اینم درسته، هم اشتغال درسته هم حرف چهارم، هم اشتغال درسته هم حرف چهارم. یه حرفم محقق اصفهانی میخواد بگه غلطه، اون حرف چیه؟ میگه اما اصالت و عدم الاتیان به ما یسقط و معه التکلیف، یعنی حرف اول آخر، اصالت و عدم الاتیان به ما یسقط و معه التکلیف و یحصل القرض فلا موقع لها لعدم ترتیب اثر شرعی علی الاتیان لعدمه. ایشون آقای آخوند گفت اصل، اصلا استدلالش رو این رفت جلو اول کار، گفت اصل اینه که شما اتیان نکردی اون چیزی که تکلیف شما رو ثابت میکنه، ما یسقط و معه التکلیف، یعنی اون تکلیف رو ادا نکردی که ذمه شما رو بری بکنه. اصل اینه اون تکلیفی که ذمه شما را، تکلیف شما را ساقط و غلظ شارع را حاصل کند، به ما یسقط و معه التکلیف و یحصل به الغرض. این به الغرض هم اگر یه بهیمی آورد واضح تر بود، یا یحصل الغرض، حالا شاید تحصیل غرض بکنه، شاید یحصل باشه منظور محقق، یسقط و معه التکلیف و یحصل الغرض و یا یحصل به الغرض. اونی که یسقط و معه التکلیف و یحصل به الغرض اونو شما انجام ندادی، ایشون فهمید این فایده نداره چون اصلا شرعی نداره. ببینید اتیان نه تکلیف شرعیه نه موضوع تکلیف شرعیه، موضوع درست نمیکنه برای تکلیف شرعی. ببینید اتیان که موضوع تکلیف شرعی نیست، ایشون فهمید نه عدم تکلیف اصلا شرعی، موضوع تکلیف شرعی که نیستش. استصحاب رو بعد اونجوری که مرحوم اصفهانی گفت بیان کنی، بگی استصحاب بقا اشتغال زده
لازم نبود که موضوع تکلیف حتی دخیل دعوت به شرعی هم میبود استصحاب میکرد.
بله
موضوع حکم شرعی لازم هم مستقیم دخیل هم بود استثنانش میکردن.
دخیل که یعنی چون حرفشون اینه، میگن اثر شرعی برایش مترتب نیست، یعنی موضوع نیستش دیگه، باید یا موضوع باشه یا اثر باشه. خودش اثر نیست، عدم اتیان خودش اثر نیست، میگه عدم اتیان اون تکلیف، از عدم اتیان تکلیفه. ما یه چیزی رو میدونیم، تکلیفی رو ادا کردیم، میگه که اثر شرعی بر اتیان یا عدمش مترتب نمیشه. اینو اینجوری اومدن مرحوم آشمان دوست نیراد میگیرن که اینو اون تکلیف رو ما ادا نکردیم. مرحوم اصفهانی از این باب نمیاد جلو. ببینید اصل عدم اتیان همیشه باید برگرده به استثناء، اینو یادتون باشه. اصلا اصول عدم باید برگرده به استثناء، یعنی استثناء عدم ادا تکلیف. اینجوری باید بگیم، یعنی بگیم تکلیف رو دوش من بوده، استصحاب میکنم عدم انجام تکلیف رو. درسته اینجوری باید ما بیان کنیم. اگر اینجوری بخوایم بیایم جلو، تکلیف باز دوباره همون مشکل پیش میاد که قبلا اونا اومدن ذکر کردن، چون که من نسبت به امر ظاهری تکلیف داشتم انجام دادم، نسبت به اون امر واقعی چی نمیدونم تکلیف دارم یا ندارم، نمیتونم اصل عدم اتیانش جاری کنم. استصحاب اینجا این مشکل داره، نسبت به اصطلاح گیر دارم، نسبت به اصل تکلیف من میگم خب تکلیفم چی بوده؟ امر ظاهری بوده، خب امر ظاهری که انجام دادم. امر واقعی دوباره تکلیف من شده یا نشده نمیدونم. اگر رو تکلیف بخوایم بریم جلو به نتیجه نمیرسیم.
ما کشف خلاف میدونم،
بله
فرض ما کشف خلاف
ده. میدونم فرض ما کشف خلاف، با کشف خلاف ما داریم غالب اجزا میشیم.
کشف خلاف نمیدونم، یعنی میدونم که واقعی برگردن من هست انجام
نه دیگه. نه شاید قالب اجزا بشیم دیگه. اگه مصلحت سلوکی رو قائل بودیم که هستیم، میدونید که به گردن شما هست یا قالب اجزایید؟ نمیدونید دیگه، میگید مصلحت سلوکی بدیلشه. درسته یا نه؟ مصلحت سلوکی، ببینید دقت کنید یه بار دیگه، به من نگاه کنید. ببینید تکلیف امر ظاهری اگر مصلحت سلوکی باشه بدیل واقع هست یا نه؟ خب پس دیگه هیچی دیگه، راحت شدم. تکلیف شکل
دیگه بحث زمانی که ما هنوز نمیدونیم که مبنامون سببیت یا تریگیت.
احسن، خب احتمالشو که داریم میدیم که پس بنابراین من نمیدونم تکلیف واقع رو دوش من هست یا نه، چون ممکنه که حق سببیت و مسئلت سلوکیه باشه و بناهن علال مسئلت سلوکیه و سببیت من ثابت کردم که چیه دیگه، من مکلف حکم واقعی نیستم. درسته؟ پس که گردن من
نه.
خب حالا براعت رو میرسیم بهش. پس ببینید، پس بنابراین از این راه آقای آخوند نمیتونه بیاد جلو. ببینید من حرف آقای آخونده، حالا بعد به براعت میرسیم، من براعت رو بعد صحبت میکنم. ببینید آقای خویی بعد قالب براعت میشه، ما براعت رو تایید میکنیم. فعلا میخوام اینو بگم، آقای آخوند و مرحوم اصفهانی بله براعت بیان براعت من بعد میگم براعتتون. ببینید الان شما آقای آخوند که قالب اشتغال شده از این راه نمیتونه بیاد جلو. چرا؟ چون اصل عدم اتیان به ما یسقط و معهود تکلیفی که میخواد بیاد بگه باید به استصحاب برگرده. تو مسئله استصحاب گیر داره، تو مسئله استصحاب گیر داره. چرا؟ چون با استصحاب عدم اتیان نمیتونه بگه برو انجام بده.
این همینو به اشتغال
مرمای اشتغال میگیریم؟ بله اشتغال، اون اشتغال میگیریم، بله اونم اشکال میکنه. میدونم این اشکال، اصلا این اشکال کاری به اشتغال
اصلا.
حالا اینو بعد میایم براعت اشکال میگیریم. پس این تو ذهنتون براعت باشه. بله
از باب احتیاط مرحوم آخوند میتونه بگه که باید اعاده
کنه. یعنی ببینید میدونم از باب اشتغالی باب دیگه است. احسن. حالا اون ردش رو میکنه. احسن.
ممکنه احتیاط کنه بگه اعاده لازم.
همین هم گفته دیگه، آیا خون قالب اشتغال شده. منتها اول کار که دلیل بر این مسئله آورد به اصل عدم اتیان به ما یسقط و معهود تکلیف استدلال کرد. درست؟ گفتیم 4 تا مبنا شد براش. 1 اصل عدم اتیان به ما یسقط و معهود تکلیف. آشمان دوستان دارم یعنی این غلطه.
چرا غلطه؟
حالا عرض کردم خدمتتون، دوباره عرض می‌کنم. ببینید چرا غلطه؟ میگن که اثر شرعی نداره. اون امر ظاهریه که من انجام دادم. این هم رو حکم واقعیه رو کی گفته که خدا از من خواسته؟ من که نمیدونم خدا خواسته یا نخواسته که. پس ببینید استصحاب عدم اتیان ما از خود و معهود تکلیف نمیتونم بکنم. درسته یا نه؟ اون امر ظاهریه، چون اینجا مردد بین دوتا چیزه، یکیشون قطعا انجام شده، دومیشون سقوطش اصلا مورد کلامه که رو گردن من اومده یا نه، برمیگرده اون اقسام استصحاب های کلی. متأخر آشمان حسین ردشو نکرده که چرا عدم اعتیان، گفته ما اصلا موضوع اثر شرعی نیست. من میگم این عدم اعتیان باید برگرده به استصحاب، وقتی برگشت به استصحاب جوابش اینه، برمیگرده به اقسام استصحاب کلی. کدوم قسم؟ اینی که شما میگید که اولا اگر امر ظاهری بود تکلیف ساقط شده، اگر غیر اون بود اصلا تکلیفش معلوم نیست از اول اومده باشه. اینجا استصحاب چیه؟ احسن. ببینید پس اینجا ما از اون راه استصحاب عدم اعتیان نمیتونیم بیاییم جلو و سمدنی کنیم. پس از راه استصحاب عدم اعتیان نمیتونیم بیاییم جلو. اینجا این اشکال. استصحاب دوم هم که آقای آخوند ذکر کرده بود، اونم خود استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی بود، اونم فیه ما فیه. بحث اشتغال دوش آشما هم دوستان قبول دارن، یه استصحاب هم اضافه کردن، استصحاب بقای ذمه، تکلیف بر ذمه. اینم آقای آشما. حالا برسیم به ایراد این حرف. فعلا ما داریم این حرف رو تقریر میکنیم. فرماش مرحوم اصفهانی نسبت به آقای آخوند که سه تا حرف آقای آخوند و دو تاش، یکیشو که خود آقای آخوند هم قبول نداشت، اولیشو هم آشما هم دوستان رد میکنن، سومیشو مرحوم اصفهانی قبول کرده، میگه اشتغال درسته. حالا ما میخوایم بگیم اشتغال اینجا درست نیست. باشه انشالله بر فردا، فردا انشالله میخوایم بگیم آقا اشتغال اینجا درست نیست. ما میخوایم براحت جاری کنیم، ببینیم میتونیم این حرف رو بزنیم یا زورمون نمیرسه. سلام.